خواهی.
لحظاتون به مهر باشه. امیدواریم که شب آرامی رو آغاز کرده باشید. همچنان از تهران و رادیو اقتصاد در خدمت شما هستیم، به اتفاق چکیده برنامه 8 صبح رو میشنویم.
هشت صبح، رادیو اقتصاد.
بازار اجاره مسکن در سالهای اخیر به یکی از مهمترین دغدغه‌های خانوارهای ایرانی به ویژه زوج‌های جوان و اقشار کم درآمد تبدیل شده. افزایش قیمت خرید مسکن و رشد اجاره بها دسترسی بسیاری از خانوارها به مسکن مناسب رو با دشواری روبرو کرده و ضرورت اجرای سیاست‌های حمایتی در حوزه مسکن استیجاری رو بیش از گذشته آشکار ساخته.
مسکن استیجاری که آیا راه حلیه برای خانه‌دار شدن یا فقط یه مسکن برای بازار اجاره. آقای دکتر مهیار رمضان خانی با ما هستن، مدرس دانشگاه، کارشناس اقتصاد مسکن. آقای دکتر، چه الزامات اقتصادی برای موفقیت طرح‌های مسکن استیجاری وجود داره؟
ببینید، اولین چیزی نیست که ما اولا بیایم شرایط کشور رو ببینیم. ما الان 5 میلیون خانوار مستاجر داریم. اینکه 5 میلیون خانوار مستاجر رو چجوری می‌خوایم ساماندهی کنیم؟ به نظر من سیستم امتیازبندی ابتدایی ما در همین طرح اشتباهه. ما الان خانواده‌های بدسرپرست و تک سرپرست رو اصلا در نظر نگرفتیم، در صورتی که شاید در اولویت بالاتر قرار. پس یک سیستم امتیازبندی درستی نداریم. ما داریم یه سطحی رو تشکیل می‌دیم که شاید درش راست وجود بیاد. در نکته بعدی اینه که عرضه خیلی عرضه محدودیه. ما امروز زمین، همه دستگاه و ارگانهای کشورمون، مستقلات، زمین ها و عرضم خدمت شما واحد ها و ساختمان های متعدد دارن، از بانک ها شما بگیر تا شهرداری ها تا از خود وزارت راه و شهرسازی. چرا اینها عرضه نمیشه؟ این خیلی مطلب مهمیه. چرا ما در مجوز ساختی که میایم میدیم، چرا نمیایم مثلا بگیم ما مجوز ساخت میدیم به این شرایط که دو تا واحد اینجا باید اجاره بلند مدت باشه در رهن دولت؟
بله.
یا عرضم خدمت شما بیایم سوبسیدهای بسیار خوب مالیاتی در نظر بگیریم برای افرادی که واحدهاشون رو اجاره بلند مدت میدن. اینها همه میتونه کمک کننده و الزامات اولیه یه طرح موفق باشه.
آقای مهندس شهرام ملکی با ما هستن، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عبران شهرهای جدید، و آقای مهندس حسن محتشم، عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران. آقای مهندس ملکی، آخرین وضعیت پروژه‌های مسکن استیجاری توی شهرهای جدید چطوری؟ اگر بخوایم یه گزارشی به شنوندگانمون بدیم.
ما حدود 1000 واحد رو در 7 استان و 12 شهر جدید در واقع شناسایی کردیم که بتونیم فرایندهای لازم رو در واقع طی بکنیم. استعداد دارید بعد از اینکه این املاک شناسایی شدن، ما میبایست که وارد معامله بشیم یا تهاتر یا خرید از طریق بخش خصوص و نهادهایی که خدمت شما عرض کردم که موضوعات مربوط به کارشناسی املاک انجام شده. تو این 1000 واحد حدود در واقع 704 واحد اون مصوبات هیئت مدیرمون، مصوبات مجمعمون تو شهرها عقد شده. در 4 شهر که در واقع 4 استان رو هم پوشش میده در شهرهای جدید، ما نزدیک 190 واحد رو الان در سامانه بارگذاری کردیم که بعد از اینکه بر اساس شیوه نامه و دستورالعمل ادارات کل راه و شهرسازی متقاضیانی که بعد از اینکه در سامانه اعلام کردن، آگهی زدن برای ثبت نام، پالایش هم میشن در طریق سامانه، میتونن در واقع وصل بشن به این واحدها در استانهایی که شهرهای جدید وجود دارن. این افراد رو معرفی میکنید. از یزارم دارید وادهایی رو وزیر محترم راه شهرسازی پذیرفتن که تو این قالب قرار بگیرن که صرفا یک ساختمان نباشه، یعنی موضوع مربوط به نسبیاتشون، شیرالات هستش، کابینت هست، پکیج هست، سیستم سرمایش و گرمایش که قابلیت زیست مناسب رو برای این عزیزان فراهم بکنیم تو دستور کار هست.
اجاره داری در همه جا دنیا بوده هست و خواهد بود، میتونه یک صنعت تلقی بشه.
آخه اگر جای تعجب داره آقای مهندس محتشم، ما قبل از اینکه با شما صحبت کنیم اینو با آقای دکتر رمضان خانی هم گفتیم، بارها بارها در ویژه برنامه‌هایی که واقعا مال حوزه و صنعت ساختمان کشور هم هست راجع به این موضوع صحبت کردیم که در تمام دنیا الگوهای موفقی وجود دارد برای اینکه موضوع مسکن برای شهروندان حل بشه، و الزاما مسکن از حوزه کالای سرمایه‌ای به حوزه کالای مصرفی باید انتقال داده بشه، چیزی که قاعده و قانون اقتصاد در تمام دنیا. اینکه مشکل حل نمی‌شود در کشور جای سوال داره و حالا راجع بهش صحبت می‌کنیم. صحبتتون رو در این بخش کامل بفرمایید.
بله، من این توضیح رو بدم که ببینید، در موضوع اجاره داری حالا فعلا 10000 واحد در دستور کار قرار دادن از پارسال که البته جناب آقای ملکی 1000 تاشو در مورد شهرهای جدید اشاره کردن. خب 10000 واحد از پارسال تا حالا تا جایی که من اطلاع دارم حدود 60% انجام شده، حالا چقدر واگذار شده یه بحث دیگه‌ایه. خب بعد در قبال میلیون واحدی که ما مستأجر داریم،
بله،
خب اینه 10000 تا در قبال اون ما حالا درست که دولت بودجه نداره یا باید به تامین منابعش هم ببینن، ولی ببینید با همین عدد کم از چابکی لازم برخوردار نبوده و ضمناً هم مقدارش کمه. اما مورد استقبال طرح بسیار خوبه و اینو باید به فال نیک گرفت که اگر اینو بتونن تسری بدن در تمام نقاط کشور که البته برای کشوری هم هست، ولی تعمیم بدن و از همه دستگاه بخوان همکاری کنن، خب میتونه کمک موثری به ساکن شدن افراد بدون خانه بشه که بین 35 تا 55-56% قیمت روز رو باید اجاره بدن، کمک موثریه، مورد استقبال بسیار خوبه. فقط انتظار اینه که سرعت عمل داده بشه و مقدارش و میزانش بالاتر بشه.
بسیار خوب.
هشت صبح، رادیو اقتصاد.
رادیو اقتصاد.
آبادی طلب، گردش چرخ‌دنده های صنعت کشور، تولید و تبدیل یک محصول.
صدای پیشتر،
نامدار و استوار بر بلند قله های افتخار.
شما سرمایه دارید.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
بله، شما سرمایه های رادیو اقتصاد هستید و افتخار میکنیم به خودمون که چنین به هر حال شنونده هایی داریم که اینقدر با ما در ارتباطند و پایه برای شنیدن همه برنامه. خیلی متشکرم از همراهیتون. اما در هر کسب و کاری هستی مراقب خودتون باشین، ایمنی رو رعایت کنین. بریم اول ایمنی رو بشنویم.
اول ایمنی. جمعه 31 فروردین 1403، شهرک صنعتی اشتهارد، شرکت فنی و مهندسی ابزار دقیق. این شرکت کمتر از یک سال بود که راه اندازی شده بود. فضای شرکت شامل یک ساختمان اداری و یک سوله انبار و یک سوله کارگاهی بود. سیستم اطلاع رسانی در این شرکت از دو نوع دستگاه پیج بود. همه واحدها مشغول کار بودند که حدود ساعت 11:40 به یک باره برق شرکت قطع میشه. مدیر کارگاه از طریق بیسیم با واحد برق ارتباط میگیره اما پاسخی دریافت نمیکنه. آقای مهندس اسدی مدیر کارگاه وقتی میبینه مسئول برق جواب بیسیمو نمیده، اعلام میکنه از طریق سیستم اطلاع رسانی پیج که در زمان قطع برق از منبع تغذیه باتری UPS استفاده میکرد، مسئول برق رو صدا بزنن. ولی ظاهرا باتری هم خراب شده بود و دستگاه پیج کار نکرد. تا اینکه یه نفر رو میفرسته تا بره سمت اتاق برق. همزمان هم موبایل آقای حشمتی رو میگیره که البته خبری ازش نبود که نبود. تا همین فاصله یکی از پرسنل خدمات میره سالن تأسیسات که زمینو طی بکشه. تا نزدیک تأسیسات میشه و میبینه از داخل سالن داره دود خارج میشه. تیو میندازه زمین و سریع به درب تأسیسات نزدیک میشه که میبینه وسط سالن آقای حشمتی افتاده روی زمین و لباساش آتیش گرفته و داد میزنه که کمک! سوختم! سعید پرسنل خدمات سعی کرد یه چیزی پیدا کنه تا بتونه سریع آتیش روی لباس حشمتی رو خاموش کنه. که سریع لباس کار خودش رو در میاره و شروع میکنه به ضربه زدن به بدن حشمتی تا شعله‌ها رو خاموش کنه. خلاصه سعید در حالی که سرفه میکرد و سخت نفس میکشید تونست آتیش رو خاموش کنه و با هر سختی که بود فقط خودش رو میرسونه تای راه رو و با داد و فریاد درخواست کمک میکنه. آقای سعید ملابگی.
خیلی صحنه وحشتناکی بود. یعنی اصلا نمیشه یه لحظه تصورش کرد. اون روز سرما خورده بودم و یه مقدار تنگی نفس داشتم. تو راهرو هم انقدر دود بود که نفسم بند اومد. ولی شنیدم حشمتی داره داد میزنه سوختم که رفتم سمتش، دیدم افتاده کف سالن. خلاصه هر جوری بود لباسشو خاموش کردم. کابلو آتیش گرفته بود، تابلو داشت میسوخت. فقط خودم رسوندم ته سالن که یکی بیاد کمک.
آقا سعید بعد اینکه لباسه حشمتی رو خاموش کرد رفت سمت ورودی سالن که درخواست کمک کنه، اما تنگی نفس شدید اجازه تحرک بهش نداد و بیوش افتاد روی زمین. دقایق بعد آقای سنگلی، یک نفر از پرسنل تأسیسات، برای سرکشی به موتورخونه وارد زیرزمین میشه که بوی دود آتش میکشونده سمت اتاق برق و ورودی سالن. اول سعیدو میبینه و میره انتهای سالنو میبینه حشمتی افتاده روی زمین و تابلو برقم آتش گرفته و نمیتونه جلوتر بره. به خاطر اینکه هم خیلی دوده و هم دما به شدت بالاست که امکان جلو رفتن براش خیلی سخت شده بود. آقای سنگلی سری برمیگرده داخل محوطه که درخواست کمک کنه و تنها کاری که همون ابتدا با کمک همکاراش تونستن انجام بدن این بود که سعید و چند نفری بلند کردن و آوردن داخل محوطه و بلافاصله هم آتش نشانی و اورژانس تماس گرفتن. تیم آتش نشانی رسید و بعد از نیم ساعت آتش رو مهار کرد و پیکر سوخته حشمتی هم منتقل میشه به پزشکی قانونی. کارشناس برنامه.
سلام و عرض احترام تقدیم شما شنونده های محترم رادیو اقتصاد و برنامه اول ایمنی. امیدوارم هر کجا که هستید شاد و سلامت باشید. من امیر ثابت محمدی، مدرس دانشگاه در حوزه ایمنی و سلامت شغلی، یک بار دیگه در خدمت شما هستم تا صفحه‌ای از دفتر پر از مخاطره و حوادث رو با هم ورق بزنیم. دفتری که امیدوارم زودتر به صفحه آخر خودش برسه و دیگه شاهد شنیدن اتفاقات تلخ برای عزیزان و هممیهنانمون نباشیم و امید دارم دفتری رو شروع کنیم به ورق زدن که پر از اتفاقات خوب و خاطرات شیرین در محیط کار باشه. حادثه امروز از یک خطای انسانی شروع میشه، جایی که مرحوم حشمتی میره سمت اتاق برق. دوربین های مداربسته نشون میده که آقای حشمتی به دلیل نامعلومی میره درب تابلو برق رو باز کنه، دوباره بر میگرده و یه فازمتر از روی میز بر میداره و مجدداً میره سمت تابلو برق که یک باره آرک یا قوس الکتریکی ایجاد میشه و حرارتی که از این قوس الکتریکی تولید میشه باعث آتش گرفتن لباس کارش میشه. یه موضوع مطرح میشه که چرا وقتی درگیر آتش‌سوزی میشه در حالت فرار قرار نمیگیره که مثلا تا داخل راهرو بیاد و برای خاموش کردن لباساش تلاش کنه. در بررسی پزشکی قانونی مشخص میشه که مچ پای راست شکسته و از ناحیه کمر هم دچار ضربه شده و همین باعث شده تا نتونه حرکت کنه و در همون نقطه‌ای که روی زمین افتاده برای خاموش کردن خودش در حال تلاش بوده. دقیقا از طریق دوربین های مداربسته مشخص شد که تا آرک میزنه این موضوع همراه با برق گرفتگی بود که آقای حشمتی رو به شدت پرتاب میکنه به سمت عقب و برخورد میکنه با ستونی که 2 متری تابلو قرار داشت. حالا نکته بعدی این هست که مرحوم حشمتی لباس کار مناسبی هم در اختیار نداشت. بر اساس ماده 91 قانون کار و آیین نامه لوازم حفاظت فردی و البته آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاه‌ها، کارفرما باید برای کارکنانی که در مواجهه با شبکه برقدار کار می‌کنند لوازم حفاظت فردی مناسب در برابر شبکه برق رو تهیه و در اختیارشون قرار بده. یکی از این اقلام میشه لباس کار. خب این لباس کار مناسب برقکاری چه لباسی هست؟ توجه کنیم که چند ویژگی برای لباس برقکار در نظر داشته باشیم.
خانم مهندس سلطان آبادی، مدرس حوزه ایمنی.
حتی امکان لباس کار برقکارها از جنس نخ باشه تا از جنس مواد و پلاستیک، به خاطر اینکه نخ در برابر حریق و آتش کند می‌سوزه و پلاستیک و مواد سرعت سوختشون بیشتر هست. پس به تعبیر دیگه لباس نخی کندسوزه و لباسی که از جنس مواد پلاستیک و پلی‌استر هستش تندسوز هستن. هرچقدر در ساختار پارچه نخ بیشتری وجود داشته باشه، اگر قسمتی از لباس دچار حریق بشه با سرعت کمتری شعله نامه پیدا می‌کنه و امکان اطفا بهتر و راحت‌تره. اما در لباس‌هایی که مواد و پلی‌استر زیادی در ساختار پارچه دارن، اگه که قسمتی از لباس دچار حریق بشه، سرعت سوختن در لباس سریع‌تر هست نسبت به لباس‌های نخی.
نکته دوم این هست که اگر لباس نخی دچار حریق شد، لباس به پوست بدن نمی‌چسبه، ولی در لباس‌های از جنس پلاستیک و مواد و پلی‌استر، لباسی که دچار حریق میشه به پوست بدن میچسبه و درجه و شدت سوختگی رو به شدت بیشتر میکنه. پس به دو دلیلی که بهش اشاره شد، لباس برقکار باید از جنس نخ، سبک و ضخیم در نظر گرفته بشه. خب، اما موضوع بعدی که باز هم بهش توجه نشده بود، لوازم ایمنی. مرحوم حشمتی دستکش و شیلد محافظ صورت و کفش عایق ایمنی همراه نداشت. اگر لوازم ایمنی عایق برق رو به درستی در اختیار داشت و ازش درست و به موقع استفاده می‌کرد، احتمال برق گرفتگی به صفر نزدیک می‌شد و دلیلی برای پرتاب به سمت عقب و در نتیجه شکستگی مچ پا و آسیب به مهرهای کمر وجود نداشت و میتونست به سرعت از محیط خطر دور شه و درخواست کمک کنه. نکته سوم که باید بهش اشاره کنم و از جمله نکات ضروری در حوزه مدیریت خطر حوادث و بلایا یا به تعبیری مدیریت واکنش در شرایط اضطرار و بحران هست، عدم استفاده از سیستم اعلان و اطفای حریق آماده به کار بود. FAS، Fire Alarm System یا سیستم اعلام حریق، در این کارخونه وجود داشت، اما فقط وجود داشت. احتمالاً برای اخذ مجوز یا گرفتن استاندارد یه روزی این سیستم راه اندازی شده بود و دیگه مورد سرویس و نگهداری قرار نگرفته بود. از باتری های پنل اعلام حریق بگم که نابود بود و کلن از بین رفته بود. در مدار کلی ارور و خطا وجود داشت و سنسور و دتکتورها خراب شده بودند و به خاطر همین پنل رو خاموش کرده بودند. نکته چهارم این بود که سیستم اطلاع رسانی درست کار نمی کرد. سیستم پیج در این کارخونه وجود داشت، اما زمانی که برق قطع می شد کار نمی کرد. این موضوع برای اطلاع رسانی به پرسنلی که باید به موقع در جریان یه حادثه یا بحران قرار بگیرن بسیار حائز اهمیت هست که در این کارخانه بهش توجه نشده بود. حالا نکاتی رو مرور کنیم که جلوگیری میکنه از وقوع مجدد چنین حوادث مشابهی.
مهندس مجید آقایی، مدرس حوزه ایمنی.
کارفرمای محترم، لطفاً نسبت به تأمین لوازم حفاظت فردی و لوازم ایمنی متناسب با نوع کار خیلی مهمه توجه ویژه‌ای داشته باشید. تو حوزه برق، لوازم ایمنی عایق برق استاندارد و دارای تاییدیه‌های لازم مثلا از وزارت کار ملاکه. تو آیین‌نامه لوازم حفاظت فردی و همچنین آیین‌نامه حفاظت و بهداشت عمومی تو کارگاه‌ها صراحتاً به این موضوع اشاره شده.
در ساختار لباس برقکار یراق‌آلات فلزی استفاده نشه. نکته بعد این هست که سیستم اعلان و اطفاء حریق دستی و اتومات در کارگاه رو جدی در نظر بگیریم. الزام صرفاً وجود چنین سیستم‌ها و تجهیزاتی نیستن. مهم این هست که این تجهیزات همیشه آماده به کار باشن و در زمان نیاز به کمک ما بیان و از کمترین نرخ خسارات جانی و مالی برخوردار باشیم. پس حتما در فواصل 3 ماهه و 6 ماهه این تجهیزات رو پایش کنین تا از عملکرد مناسبشون اطمینان حاصل کنین. و بالاخره به نکته پایانی اشاره میکنم که سیستم اطلاع رسانی در سازمان رو در حالت آماده به کار داشته باشین. برای زمانی که برق قطع میشه پیش بینی کنیم که سیستم پیج رو در حالت آماده داشته باشیم. میتونیم از باتری های UPS استفاده کنیم و اینجا هم باز تأکید میکنم تلاش داشته باشیم که همین باتری های UPS از وضعیت مطلوب برخوردار باشن تا در زمان قطع برق بتونیم ازشون استفاده کنیم.
و اما سخن پایانی،
برق خادمی هست که قاتل هم میتونه باشه و اینکه جریان برق در بروز حادثه خطا نمیکنه. این ما هستیم که در مواجهه با برق باید بهترین تصمیم رو بگیریم. تصمیمی که شامل رعایت نکات ایمنی میشه. تصمیمی که عجله و حواس پرتی و پشت گوش انداختن درش جایی نداره. تشکر میکنم که امروز هم شنونده برنامه ما بودید و تا برنامه دیگه و سلامی دوباره، همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. روز و روزگارتان ایمن و همراه با سلامتی. خدا نگهدار.
پیرامون تبریز، تولید کننده ی انواع نایلون و نایلکس، فیلم استرج، حبابدار، کیف دستی فروشگاهی به صورت زنبیلی، رکابی، تهدوز و بغلدوز با چاپ 8 رنگ، نشانی تبریز، جاده آذرشهر، شهرک صنعتی شهید سلیمی، تلفن 041-343-28-347، پترو پیرامون.
سال هاست با شما قدم میزنیم. کفش فرزین سازگار با قلب دوم شماست. کفش فرزین، اصالت کفش تبریز، زیبای با اصالت کفش فرزین. تولید کننده یک کفش های منحصر به فرد چرمی، زنانه و مردانه با مرغوب ترین چرم های تبریز. نامی که قدم به قدم سال هاست با شماست. فرزین، آشنای دیروز، همراه همیشگی. کفش فرزین. تلفن 0413-637-0901. کفش فرزین.
سلام علیکم استا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی؟ لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بشمارسه، حتی تو گل و ماسه.
خیلی ممنونیم که همچنان شنونده برنامه رادیو اقتصاد هستید. لحظات دیگر میرسیم به ساعت 20 و ازتون دعوت میکنم که با همکارانم همراه بشید با برنامه روی خط اقتصاد. بحث دیگری دارن امشب و امیدواریم که بشنوید و از مطالبی که عنوان میشه استفاده لازم رو ببرید.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، حیاهوی خبر، روی خط اقتصاد،
روی خط اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار داریم. روی خط اقتصاد.